شوند همکی شوند توی توی همکی شوند توی توی در کمتر زبانی فرهنگ واژگانی چون ده خدا در 18 جلد یا فرهنگ سخن در 8 جلد دیده می شود. زبان فارسی از زبان کهن‌تر فارسی میانه یا پهلوی و آن نیز خود از فارسی باستان سرچشمه گرفته است. این دو زبان کهن‌تر برخواسته از ناحیه و مرزبوم تاریخی و باستانی پارس در نزدیک استان امروزی فارس در جنوب ایران هستند. فارسی میانه به عنوان گویش رسمی در زمان ساسانیان در دیگر سرزمین‌های ایرانی گسترش بسیاری یافت، به گونه‌ای که در خراسان بزرگ جایگزین زبان‌های پارتی و بلخی شد و بخش‌های بزرگی از خوارزمی زبانان و سعودی زبانان نیز فارسی زبان شدند. گویشی از فارسی میانه که با گذشت زمان و دیرتر فارسی دری نام گرفت، پس از اسلام به عنوان گویش استاندارد نوشتاری در خراسان پا گرفت و این بار با گسترش به سوی غرب به ناحیه و مرزبوم پارس و دیگر نقاط و بومهای ایران بازگشت. بر پایه نتایج و برآیندهای سرشماری سال 1375 درباره ترکیب و چیدمان قومی و تباری مردم ایران، جمعیت و آمار پارسی زبانها نزدیک 73 تا 75 درصد آمار ایران است. این آمار نشان می‌دهد که 82 تا 83 درصد مردم فارسی سخن می‌گویند و 86 درصد از آنها تنها فارسی می‌دانند. فارسی زبان نخست 20 میلیون تن در افغانستان، 5 میلیون تن در تاجیکستان و در ازبکستان حدود 7 میلیون تن است. زبان فارسی گویشورانی نیز در هند، کشمیر، بنگلادش و پاکستان دارد. با توجه و رویکرد به رسمی بودن زبان فارسی در ایران، افغانستان و تاجیکستان و چیرگی گویشوران دیگر زبان‌ها بدان، به عنوان زبان دوم روی هم رفته میتوان شمار فارسی گویان جهان را نزدیک 110 میلیون تن برآورد کرد. زبان فارسی نهمین زبان پرکاربرد در محتوا و درون‌مایه و بالاتر از عربی و ترکی و سایر زبان‌های خاورمیانه است.
در میان جان من سر و خرامان منی ای رونق بستان من، چون می روی بی من مرو. زبان فارسی بدون تردید بر زبان‌های همزاد خود چون سانسکریت تأثیر داشته است. این زبانی است که قرن‌ها در پهنه کشورهای شبه‌قاره از هند و کشمیر و بنگلادش حضور داشته و هنوز به خوبی تأثیر جملات و کلمات و ضرب المثل‌های فارسی را در شعر و زبان این کشورها می‌توان تشخیص داد. درباره زبان فارسی در بنگلادش بنده از دکتر کاظم کهدوی استاد اعظمی دانشگاه داکا خواهش کردم که برای ما درباره زبان و ادبیات فارسی در بنگلادش سخن بگویند. اگر موفق باشید با هم بشنویم.
بسیار عالی، چرا که نه. با سخنان استاد دانشگاه داکا جناب دکتر کهدوی برنامه را ادامه میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ، سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در هر کجا که هستید برای شما آرزوی سلامت و سعادت دارم. من گزارش بسیار بسیار مجمل و کوتاه در خصوص زبان و ادبیات شیرین و فصیح فارسی در خطه بنگال و سرزمین بنگلادش خدمت شما عرض می کنم. عزیزان مستحضرند که گسترش اسلام در شبه قاره با زبان فارسی توأم بود و قریب به 700 سال این زبان و فرهنگ و ادبیات با زبان و فرهنگ و ادب هندوستان و شبه قاره آمیخته بود و زبان رسمی دربار و عامه مردم بود، عموم مردم بود. در خطه بنگال که از کلکته تا عظیم آباد و مرادپور و تا کشور بنگلاده شامل می شود بیشتر از 300 میلیون نفر جمعیت زندگی می کنند و در کشور مستقل و سرسبز و آباد بنگلادش اگرچه به وسعت استان فارس هست ولی حدود 180 میلیون نفر جمعیت طبق آنچه می گویند مردم در اینجا زندگی می کنند. اما از سال 1837 میلادی یعنی حدود 180 سال پیش انگلیسی ها که حاکم بر هندوستان بودند با سیاست هایی که فرصت گفت بیان نیست فارسی رو ممنوع کردند و از آن به بعد کسی اجازه نداشت به فارسی بپردازد. اما این چراغ خاموش نشد، همچنان رونق دارد و بعد از انگلیسی ها در حتی حدود 100 سال پیش ما شاعران بزرگی رو داریم مثل عبیدالله عبیدی، مثل عبدالغفور نساخ، وحید کلکتهی، سید محمود آزاد. اینها در کلکته بودند و دیوانهای اشعار اونا به فارسی الان موجوده، چاپ شده. بسیاری از کتابهای تاریخ، تذکره ها، دستور زبانها، دیوانهای اشعار، خاطرات، اینها نامنگاری ها، اینها به فارسی است. در کتابخانه عثمانیه هند حیدرآباد بیش از 3 میلیون سند فارسی وجود داره. بسیاری الفاظ رو ما میبینیم به فارسی هست: دوست، دشمن، جوان، خوب، بشین، کباب، خدا و غیر و غیر. بسیاری از اسامی خانم ها چقدر زیباست آدم وقتی اینجا میشنود: فریبا، آرزو، نسرین، شیرین، تحمینه، زهرا، فاطمه زهرا، کنیز بتول، کنیز فاطمه و مهدی حسن و و غیره که بسیار است. و در امروز که من عرض کنم خدمت شما، 25 سال پیش که من برای 2 سال تدریس به داکا آمدم، دانشگاه داکا، 3 دانشجوی فارسی بود که بعد از انقلاب شروع کرده بودند و امروز الحمدلله علاوه بر دانشگاه داکا که فقط گروه فارسی و اردو بود و امروز گروه مستقل زبان و ادبیات فارسی هست، بیش از 400 نفر دانشجو دارد و در 2 شهر راجشاهی در شمال بنگلادش و چیتاگونگ در جنوبی ترین قسمت بنگلادش در کنار خلیج بنگال، آن هم قریب به 400 نفر دانشجوی زبان و ادبیات فارسی به تحصیل مشغولند و در این دوره ها از دوره کارشناسی یا لیسانس تا دکترا درس میخونند: کارشناسی، کارشناسی ارشد، پیش دکتری و دکتری. و اینها نشان میده که زبان و ادبیات فارسی چه جایگاهی در این سرزمین داره و مردم مهربان، صمیمی، بزرگوار، علاقمند، بسیار به فرهنگ و ادب فارسی علاقمند هستند. و حتی شما با بزرگان اینها که می نشینی شعر حافظ برای شما می خوانند. قاضی نظرالاسلام اشعار حافظ رو ترجمه کرد و به اون زیبایی الفاظ فارسی رو به کار می برد. نخست وزیر فعلی بنگلادش سرکار خانم شیخ حسینا، خب ایشون یکی از دیپلمات ها می گفتند که خود ایشون می گفت من در دامن مادرم با اشعار حافظ به خواب می رفتم. یعنی اینقدر مأنوس هستند و جایگاه زبان و ادبیات فارسی در این سرزمین بسیار بالاست. من عذر میخوام از اینکه فرصت نیست تا به زوایای گوناگون این زبان فصیح و شیرین در این سرزمین بپردازم. سپاسگزارم از اینکه به برنامه ما توجه کردید و وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. سپاسگزارم.
نوبتی هم که باشد، نوبت گفتگو از زبان فارسی و پاکستان است. از همکارمان آقای مصور احمد طاهر میخواهم راهنشانمان باشد.
مرسی. چه خوب که نوبت به بحث و گفتگو از زبان و ادبیات فارسی در پاکستان رسید. دوستان، بنده پیشنهاد میکنم که با یکی از محققان زبان فارسی پاکستان که ایشان در دانشگاه تهران دانشجوی دکترا هستند، به صورت تلفنی گفتگو کنیم.
بسیار خوب. سعی میکنن همکاران ما که ارتباط رو برقرار کنن با آقای برهان احمد، دانشجوی دوره دکترای زبان فارسی دانشگاه تهران. جناب برهان احمد، سلام عرض می‌کنم حضورتون. روز علی بخیر.
از جناب آقای بهروزی، روزتون بخیر، سلامت باشید.
خیلی متشکرم. من میخوام خواهش کنم که درباره وضعیت زبان فارسی و آشنایی شما به این ترتیب با زبان فارسی با مطالعه و دانشگاه در دانشگاه تهران چجوری است و چه میکنید، الان در چه مرحله قرار دارید؟
عرض کنم در چه شما که من در دانشگاه تهران مدرک دکترا ترم دوم هستم و راجع به وضعیت زبان فارسی اگه میپرسین، شما منظور شما در ایران هست یا در پاکستان شما میگید؟
در پاکستان بیشتر نظر دارم. بله.
باشه. در پاکستان که وضعیت فارسی اینقدر که باید باشه اونجوری نیست، ولی خدا را شکر که افتخار داریم که شاعر ملی پاکستان علامه محمد اقبال بودن و اگه در نظر بگیریم حتی سرود ملی ما که هست اون هم در زبان فارسی است. وقتی که کسی به این طرف توجه میکند، علاوه او بیشتر و بیشتر به سمت فارسی میره. بعد در منطقه پشاور و پاراچنار و کویته و حتی در ایالت پنجاب و حتی در اسلام آباد هم خیلی ها هستن که فارسی را خیلی دوست دارند و در زبان فارسی صحبت میکنند و آثار مهم فارسی را میخونند و خیلی علاقه دارند. فقط من یه پیشنهادی دارم که اگه میشه این فارسی رو بیشتر و بیشتر در کشور ما گسترش بدیم، یعنی اگه دانشجویان رفت و آمد داشته باشن با کشور همسایه ما ایران، میتونن زیاد آشنایی با آثار فارسی داشته باشن.
سلام آقای برهان. سلام آقای دکتر، من مصور احمد طاهر هستم از کشور پاکستان. سوال دارم که شما در مورد اقبال و در مورد شعر اقبال یکم توضیح بدهید.
سلام جناب آقای مصور، خیلی ممنون. من در مورد علامه محمد اقبال و شعرشون یه خود توضیح میدم. علامه محمد اقبال که میدونید شاعر ملی پاکستان هستند و یک شخصیت برجسته عالم اسلام هستند و ایشون در سال 1877 در شهر سیالکوت کشور پاکستان دیده به جهان گشودند و در سال 1938 دیده از جهان فرو بستند. و چنانچه که اقبال گفتند که ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ما گشاد. زبان فارسی زبان عشق است، زبانی است که برای ابراز عواطف درونی یک وسیله خوبی است، چنانچه علامه محمد اقبال هم از این زبان استفاده کردند و فرمودند که فارسی از رفعت اندیشیم در خورد با فطرت اندیشیم. به نظرم علامه محمد اقبال فقط یک شاعر نبود، بلکه نه فقط یک شاعر بودن، خود شعر بودن، شعری که از دل برمی‌خیزد و در دل می نشیند، شعری که دارای جنبه های مختلف زندگی است، شعری است که به ما وادار می کند که بر هویت خودمون افتخار کنیم، شعری است که درس عشق و آرزو دارد و در واقع اگر جنبندی کنم این مطالب را، شعری است که در واقع تفسیر من عرف نفسه فقط عرف ربه است. چنانچه در ابیات اقبال، در شعر اقبال، محتوای ایشون پر از محبت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی و حضرت فاطمه است. چنانچه راوی به حضرت علی علامه محمد اقبال فرمودند که مسلم اول شه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی، از ذلای دودمانش زنده ام، در جهان مثل گوهر تا بنده ام. و بعد راجع به حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند که مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین. به طور کلی اقبال 15,000 بیت زبان فارسی دارد و مهمترین اثار فارسی اقبال اسرار خودی، رموز بی خودی، قیام مشرق، زبور اعظم، جاوید نامه هستم. بعد عرض کنم در خدمت شما که اقبال میگوید که فقط این گفتن و شعار زدن که پدرم سلطان بود کافی نیست، با حلوال و گفتن دهان شیرین نمیشه. یعنی گفتن که آدم باید تلاش کند، مثلا گفتن که در طلب گوش و مده دامن امید دست، دولتی هست که یابی سر راهی گاهی. راجب علامه محمد اقبال میگویند که ایرانی ترین خارجی و شیعه ترین سنی بودند و باوجود اینکه اقبال نتوانست وارد خاک ایران شوند، همیشه با مردم ایران علاقه بسیار داشتند و همیشه گرامی می داشتند مردم ایران را. چنانچه در یکی از منظومه های خودشون فرمودند که چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان منو جان شما، غوطه حضرت در زمیر زندگی، غوطه حضرت در زمیر زندگی اندیشیم، تا به دست آوردم افکار پنهان شما. و بعد از این در همان منظومه در این بیت جناب آقای مصور دقت کنید که میگویند که علامه محمد اقبال دراصل پیشبینی انقلاب اسلامی هم کردن در همون منظومه که من خوندم. یعنی فرمودن که میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. و مراد اقبال از آن مردی حضرت امام خمینی رهبر معظم انقلاب اسلامی بودند که بعد از درگذشت علامه محمد اقبال آشکار شد. چنانچه امام رهبر معظم انقلاب اسلامی جایی که شعر اقبال را معجزه قرار داده است فرمودند که اگر ما فقط اکتفا کنیم به این که بگوییم اقبال فقط یک فیلسوف است و یک عالم است، حق او را ادا نکردیم، زیرا ابعاد دیگر زندگی اقبال آنقدر درخشنده است که چنانچه بگوییم یک فیلسوف و یک عالم یا یک شاعر است، اقبال را کوچک کردیم.
بله بسیار عالی، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای برهان احمد. من نظیفه کریمی هستم از کشور افغانستان. تشکر میکنم از شما بابت توضیحات کامل و جامع شما. به خاطر همسایگی ایران، کشور پاکستان و افغانستان، در واقع ادبیات در رابطه با ادبیات فارسی و مراودت های بین دو کشور کمی بر ما بگویید.
در مورد افغانستان میگیم، ببینید علامه محمد اقبال همیشه میخواستن که ما به طور یه ملت اسلامی زندگی کنیم. یعنی مثلا شما حتما این شعرشون را گوش کرده باشین که فرمودن که گرچه هندی در عذوبت شکار است، طرز گفتار دری شیرین تر است و دری هم زبان فارسی است و دری هم زبان مردم افغانستان هم هست. یعنی ایشون همیشه میخواستن که روابط هر دوی کشور ما خیلی خوب باشن، خیلی عالی باشن و ما ادبیات خودمون را گسترش بدیم و علامه اقبال اون زمینه را به ما فراهم کردن در واقع.
سلام آقای احمد برهان، من کامران هستم، کامران رقمانزاده از تاجیکستان. آیا شما در مطالعات زبان فارسی که دارین میکنین الان دکترا میگیرین، آیا توجه خاصی به تاجیکستان هم دارین یا نه فقط ایران رو توجه دارین؟
این سوال شما خیلی خوبه. فعلا که من به ایران و یعنی بیشتر مورد توجه من کشوری که هست حتما ایران هست، ولی انشاءالله که این زبان فارسی، زبان شیرین فارسی که فراتر از حد و مرز بوم است، یعنی ما به طور کلی این تاجیکی ها، افغانی ها، همه کشورهای ما همسایه هستیم، مسلم هستیم و یه ملتی هستیم و وجه مشترک میان من و شما زبان فارسی است. انشاءالله که حتما در آینده با کشور تاجیکستان که کشور برادر اسلامی ما هست با اونا هم انشاءالله روابط بیشتر و بیشتر انشاءالله داشته باشیم و ایران این زمینه را برای ما فراهم کرده است و من به کشور ایران و مردم ایران را خیلی تشکر از می کنم، مخصوصا وزارت علوم فرهنگ ایران که هست، ایشون خیلی محبت کردن بعد این برنامه های شما، مخصوصا رادیو فرهنگ که این زمینه را به ما فراهم می کنه، این به ما را خیلی با هم آشنا می کنه و انشاءالله در آینده این روابط داشته باشیم.
جناب برهان احمد، بسیار متشکریم که در این گفتگو مشارکت داشتید. انشاءالله در برنامه های آینده هم از اطلاعات شما استفاده خواهیم کرد. ممنون هستم، خدا نگهدار شما.
پر پر علم تے فاضل ہو وے کدے اپنے آپ نو پڑھیا نہ بج بج وڑنے مندر مسیتی
به یکی از آوازهای استاد موسیقی آقای سایی ظهور گوش کنیم تا به برنامه یکم تنوع پیدا بشه.
چالی ساین ظهور صدای شگفتشان با هم بشنویم.
الله، عجب صدای غریبی داره این ساین ظهور. ساین ظهور محمد علی عجمی، شاعر ناماشنای تاجیکستانی، در سن 67 سالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشت. عجمی متولد 1956 برابر با سال 1932 خورشیدی در استان وخش تاجیکستان بود. از او که دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی بود، سروده‌های مختلفی عمدتاً در قالب‌های مثنوی و غزل به یادگار مونده. اما در این میان کتاب اندوه سبز او از شهرت بیشتری برخورداره. عجمی در سالهای 1990 تا 1992 رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بود.
استاد عجمی مدتی در ایران زیستند و در صفحه مطبوعات ایران خیلی شناخته بودند، در صفحه ادبی بشنازنه روزنامه اطلاعات و هم صفحه شعر مجله اهل قلم شعراشون منتشر می شد.
کودکان تاجیک غزل‌های محمد علی عجمی را در کوچه پس کوچه های تاجیکستان به زیبایی تمام سرودوار می خوانند. بشنوید.
من اشانقلو فرهناز، خواننده سینفی چوریبه، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 تحصیل میکنم. جان و جانان میرسد شادی کنید، غم به پایان میرسد شادی کنید. فصل گل در باغ ها باز آمده است، گل به گلدان میرسد شادی کنید. تشنگی تشنگان آمد به سر، ابر و باران میرسد شادی کنید. محفل ما میشود آبادتر، پیری ویندان میرسد شادی کنید. دستوشان اون که از ما بوده بود، پای کوبان میرسد شادی کنید. باد روشن چشم دیل ها بد از این، نور چشمان میرسد شادی کنید. سینه ای ما در مسغ غاری هیراست، و ای قرآن میرسد شادی کنید.
رستم وهابزاده، محقق و پژوهنده ارزنده تاجیک از شهر دوشنبه با ما همراهی میکنند درباره استاد محمد علی عجمی. بشنوید.
من رستم وهابزاده هستم، سرمحرر مجله صدای شرق. با استاد محمد علی عجمی ما با آثارشان و با شخصیتشان از زمانی دانشجویی، محفل های دوران دانشجویی آشنایی داریم و محمد علی عجمی در دوران شوروی در پایان سالهای حکومت شوروی، دولت شوروی و فعالیت ادبی در صفحات روزنامه های ادبی، مجله های ادبی جمهوری پرداخت، اشعارش را به دست چاپ داد و اون زمان بیشتر با عنوان محمد علی اوی محمد معرفی می شود. یک سبک و روشی ویژه و خاصه و که در از پایان دهه 60 قرن گذشته در اشعار ما با مشخصگویی، صورنگاری، خیالی بیشتر در شعر جاری شده بود، سروده های استاد محمد علی عجمی هم انطباق پیدا می کردن و شعرهای قابل ملاحظه و دست چاپ می رسید که همون زمان یک شاعر دیگر شناخته شده محسوب می شد و این شاهدی این شناختگی او و ایجادیاتش یکی این است که در دهه 90 که تازه در حوزه ولایت آن زمان قرآن‌تپه، حالا ختلان، باختر، شهر باختر و مرکزیت شهر باختر، بخشی اتحادیه نویسندگان تاجیکستان تشکیل گردید،